اختلاف نیستم ولی شازم نیستم. حالا باید شمار دیگه، باید شمار من نشمار
توی نرم افزار میگید
بشماری با شرش میمیشماری تعداد مثلا راویان. حالا تو تمرین که کردیم با هم میبینیم، با هم که کار میکنیم شما میتونید ببینید. هفته دیگه تمرین میکنیم دیگه ببینید. خب یه صلوات بفرستید. تفسیر علی ابن ابراهیم خوبی. اول یکم راجع به علی ابن ابراهیم بگیم. علی ابن ابراهیم پسر ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم از کدوم مکتب بود؟ کوفه. نه، ابراهیم ابن هاشم از کوفه بود. از کوفه اومد به قم. و قم بگیم کوفیین رو قبول نداشتن، ولی وقتی آقاش اومد این رو پذیرفتن، در درس شرکت کردن. اول من نشر حدیث و کوفیین به قم شد. به خود همین رسالت بزرگیست برای پدر علی ابن ابراهیم. معمولاً آقازاده ها کسی نمیشن، ولی علی ابن ابراهیم استثناست. این هم کس شد، هم اگه از باباش بزرگتر نشد کمتر نشد. این در دوران حضور دوره امام حسن عسکری علی ابن ابراهیم. از امام حسن عسکری هم روایت داره. خب روایت امام حسن عسکری مشکل بوده، مثل امام قبلی نبوده، تعداد روایت امام حسن عسکری زیاد نیست، ولی به هر حال تعداد روایت داره. از اصحاب امام حسن عسکری میشه، فقیه قوم میشه. بعد از پدر هم مجلس درس پربرکتی داشته، شاگردان خوبی داشته. خلینی صاحب اصول کافی محمد ابن یعقوب خدمت شما هستن. همین جعفر ابن محمد ابن قولوی ابن بابوی، اینا شاگردای علی ابن ابراهیم. هم خلینی، هم ابن بابوی، هم جعفر ابن قولوی پدر صاحب کافی هم شده بودید. نامه شاگردای خدمت شما اصلا علی ابن ابراهیم. سعد ابن عبدالله اشعری قومی هم دورشه. احمد ابن ادریس همینطور. بذار درس پربرکه داشته. کتاب هم زیاد داره. کتاب ناسخ و منسوخ یه کتاب داشته راجبی. کتاب الهیز فقها از قدیم با این زنان مثلا نشه. کتاب الهیز، کتاب توحید و شرک. توی یه کتاب راجع به توحید و شرک، یک کتاب راجع به حیض. دو تا اینجا. اون بنده خدا محمد ابن قولوی صاحب کارزیاد که کتاب و نساش نیمه کاره مرد اصلا این آنواز کارو. کتاب الحیض، کتاب توحید و شرک، کتاب فضائل امیر المؤمنین، کتاب المناقب، کتاب شرایع که مثلا رساله بوده. قرب الاسناد هم داشته که الان بعدا یه وقت راجع به قرب الاسنادها توضیح میدم. یه کتاب تفسیر هم داشته. و در این که کتاب تفسیر داشته بحثی نداره. و این اونقدر بزرگ بوده خلینی در کافی چند تا روایت داشت؟ 5630 روایتش از علی ابن ابراهیم. این از یک سوم کافی رو از استادش علی ابن ابراهیم قومی گرفته. خیلیه، 5630 روایت. در کل کتب عرضه 8169 روایت بوده. به این میگن آیا آقای زندگی با برکت است.
169
169 ولی عمدش کافی دیگه. 5630 تا کافی نقل کرده. تو بقیه کتب عرضه از روایت دیگه از ایشون کمتر از 3000 تا میشه. 2000 خورده میشه. عمر با برکت نمیده. بعد حالا شما که نخوندی کجا رسید؟ همیشه میگه اگه همونی که فضل نکنه کن. بعد این تفسیر 307 هم زنده بوده، چون 307 نقل شده بیمونم قوم از بزرگان جای دیگه علی ابن ابراهیم بوده و باش صحبت کرده. احتمال زیاد اونا شد 309 بود کرد. باید خود قیمت صغرا بود کرد. این زمانی که حسین روح به نیابت انتخاب میشه این زنده بوده، چون کتابی که می‌نویسه در فقه 307 می‌فرسته برای قومی‌ها، بعد میگه نظر علی بن ابراهیم هم می‌خوام بدون. واسه نظر این نفر مهم بوده که می‌خواسته قومی‌ها نظر بدن حسین رو نوبختی. یکی از اون قومی‌هایی که تأکید داشته حسین رو که نظرش رو من راجع به کتاب فقهیم بدونم همین علی بن ابراهیم. و چون این کتاب نگاه 307 بوده و 307 علی ابن ابراهیم قطعا زنده بود، این هم راجبه. و زمانی که اون علی ابن محمد سماری نایم چهار و نیابت پیدا میکنه علی ابن ابراهیم فوت کرده بوده در قوم دارم و زعامت قوم با ابن باوی قومی و همین چیز بوده، محمد ابن باوی اصلی نایم بوده و قوم محمد ابن باوی هم بوده برای اصلی ها بود. این برای 307 زنده بود. حالا هم حلوش 309 310 این حلوش فوت کرد.
کجا دم؟
شیخان دم شده بوده، بعد نمیدونستن کجای شیخان. اون موقع زمان شاه که به اصطلاح اینجایی که الان پاساژ بوده مرسل حجر گلپاگ بود میکنن، اونجا مقبار و جنازه رو پیدا میکنن. حالا این پاساژی که روبه رو مرسل گلپاگانی هست زیر زندش کنید مقبر علی ابن ابراهیم اونجاست، انگشتنش این رایج بوده. ببین که علما و چون اینا انگشتایی داشتن که با اینکه مهر میکردن به اصطلاح وجوهاتی میخواست جا به جا بشه فتاوای اینا اعتبارش رو مهر بعد وصیت میکردن که این انگشتن با خودشون دفع میشه، فقطی میخواستن دفع کنه اینا نشون میدن که این انگشتن رو دفع کنه نشون بود و این انگشتر باش دفع شده. بعد اینا وقتی جنازهاشون پیدا میشه اون انگشتری هم که کنارش هست پیدا میشه و با اون انگشتر معلوم میشه این چی بود. حالا توی عراق به اصلاح این چیز کرده بودن در پارک جنازه قدیم پارک شد، بعد یکی رو پیدا کرده بودن انگشترش هم پیدا کرده بودن خودش معلومش کیه محمد این هم چی این مثلا انگار عالم جنازم ساله بود ولی خودش محمد نمیدونم چی اصلا نه کتابی داره ازش هست نه هیچی، فقط معلوم میشه آدم حسابی بوده به نام این محمد نمیدونم چی. آره اصلا من اونجا این کی بوده چکره بوده ولی اچونی جادک سالم بوده و انگشتر داشته. حالا بالاخره شاید مثلا خودش محلش مقلدش بوده چه میدونم کتابی ازش نمونده چی؟
بعد فاسبا
و اونم داشتن بعد اونم داشتن اونم داشتن آدم فرد نبوده آدم اصاری بوده اینه چه فرده هم دنیاویین هم اخرویین دنیاویین که انگشتری داشته بس معلوم میشه این مهرش مهم بوده و اخرویین هم که جنازه سالم بوده بوده بله خیلی ها اینجوری پیدا کردن این روال رایج بوده شاه چراغ هم همینطوره بله همینجوری. خب این راجع به اهمیت و عظمت علی ابن ابراهیم و زندگی انصافاً با برکتی که ایشون بشه. اما حالا ما با رجال چیکار با این داریم؟ ایشون در مقدمه کتاب تفسیر جمله ای داره، این رو من بخونم شما گوش بدید ببینید چه میفهمید. حالا ما میگیم مشخص بزن حالا بگیم ببینید چی به چیه تا حالا برسید به نقدش. این جمله اینه تو مقدمه این کتاب تفسیر و نحنو ذاکرونه و مخبرونه به ما ینتهی الینا و رواهو اینجاش دقت کن و رواهو مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم و لا یقبل عمل الا به الاخر. چی از این میفهمید؟ نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعته. چی می‌فهمید؟
بعضی
از دوستان بعضی است شما بعضی چی فهمید؟ همه شون سقه بیدن مشایخ بلا واسطه شما همین رو خواست میگیم
دیگه چون جدا کرده مشایخ
بلا واسطه.
خب رأی گیری کنید.
قبلش
رو بشه خوندم. و نحنو ذاکرونه.
قبل
ولن ذاکرون. اینجا ننوشتم یا من بشه نوشتم یک کامپیوتر که زیر آورده بخون. قبلش دخالتی نداره. بخون. حالا یه خط بالاتر هم بخون برای آقا سر. خب رأی گیری میکنید چند نفر از این کل مشایخ رو میفهمن این روبان تا آخر سقر یه نفر شما چکار میکنید چند نفر بلاواسطه میفهمن سه نفر چند نفر چکار میکنن بابا از این جمله چی میخ بخون دوباره گوش بدین آقا جان ببینید چی میفهمید از این جمله بخون قدام و نحنو بخون
و نحنو ذاکرون و مخبرون به ما گنته الینا و رواق و مشایخنا و سقاتنا ان اللذین فرزند
ان اللذین فرزند آتا خب چی میفهمید همه چند نفر همه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو چند نفر بلا واسطه ده پس باید دست سه بقیه باز نشد تم رو
بعضی از بلا
واسطه بعضی از بلا ما عرضمون اینه اول حرف کلی که قابل داریم بگیم سبا ما میگیم این جمله مشایخ رو تا خود امام درست بود توی چرا چه فهم کنه با کامل زیارت تو کامل زیارت بودیم بلا واسطه اینجا میگیم تا امام تو کامل زیارت گفتش که عبارتش این بود گفت ما وقعلنا من جهت سقاط من سرخاب همین داره اما این داره ما رواه و مشایخنا و به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و سقاطنا ان الذین فرض الله طاعتهم ان الذین فرض الله طاعتهم که حیمن دیگه ولی راویان باوازی که فرض الله طاعتهم نمیشن درسته؟ فرض کن مثلا علی ابن ابراهیم نکنه از باباش ابراهیم هاشم ابراهیم هاشم نکنه از ابن ابی عمیر ابن ابی عمیر فقیه بزرگیست لاخره چند تا زندان رفته کتابش زیر خاک کردن در بسار داشت ولی کن در این حال ان الذین فرض الله طاعتهم نیست الذين فرض الله طاعتهم میشه خود امام این جمله ای که در مقدمه اومده میگه مخبرونه نحن ذاکرونه و مخبرونه به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله طاعتهم دقت کردید این نشون سند رو تا خود امام داره میگه یعنی تمامی این افراد چه بلا واسطه چه با واسطه من فقط از اون مشایخنا و ثقاتنا بگید نقل میکنم پس مقدمه تفسیر نشان میدهد که هر کسی که اسمش تو سند این تفسیر واقع میشه چه بلا واسطه چه با واسطه تا برسه به خود امام همه اینها چی باید باشن؟ سرده مقدمه باشن و این جمله رو و این استظهار رو گوش بده فعلا اینو شیخ خور عاملی هم گفته گفته قد شهده علی ابن ابراهیم شهادت داده علی ابن ابراهیم به ثبوت احادیث تفسیری و انها نه فقط اینکه احادیثش معتبرن نگفته من فقط سیاه رو میارم یا مفتاقه میارم گفته انها مرویتون همه سقاط علی الائمه بذار تا اون آخر هر کی باشه سره میشه آقای خویی هم توی معجم رجال همین رو قاله و از این بر نمیگرده مثل حالا اونو تو معجم قائل بود توی کامل زیارت ولی اواخر اون توی استفتار برگشت ولی اینو نه اینو تا آخر قائل بوده و مشکل نداشت اما طرف مقابل نقدهایی دارن بر این استدلال. بله نه جمع مضاف مفید عمومه، سقاطنا مفید عمومه، مشایخ خدا مفید عمومه، لازم است کلمه جمعی ذکر بشه. جمعی میومد هم تأکید بود.
نه نه مظلوم اینه که در یه نفر میخواد باش به اتمینا برسونگی یه خود علی ابراهیم یعنی
خب نه حالا ما هر
اشکالی که قبل
اون حرف دیگری که حالا علی ابراهیم خبر حسی بده ترم بخششو میترسه حسی بده، بعدش میترسن اشتهار باشن، بعد هم میترسه استاد با استاد باشه، اینا رو علیه حجت خبر حسی میگیره، بخشایی رو نمیگیره. اگر ما به اطمینان برسیم حجت نرسیم نیست، این اون مبنای ما. اونایی هم که از ما رجوع و علی خبرن، خب علیه نرای خبره فنده، برای اونا دیگه حسی بودن مطرح نیست، بنابراین تا آخر سقه میشم. اگرم از باب انسداد باشه میاد دیگه، خب این زن حاصل میشه برای ما از کلام علی ابن ابراهیم میشه نمیشه، اون زن موجوده تا آخر حجتش رو بده. این دیگه اینا رو دیگه دوباره تکرار نمیکنم، اینا همون حرفای چهار تا مبانی که از اول گفتی راجع به اخبار هسته، اون مبانی عیناً تا آخر چی میشه؟ تکرار میشه. دقت کردین؟
مبنای
خویی چی بود؟ آقای خویی مبناش اطمینان و اخبار رسالت این دوتا ما هم همین رو بسیاریم، امام هم همینه، مبناش این دوتاست. ولی خب برای مبانی رجوع به علم رجال محدود به اینها نیست، قبلا نیست. حالا بذارید اشکالا رو که گفتم بگیم دیر نشه. یکی گفتن که شما که برمیگردید میگید که این علی ابن ابراهیم همشون تا آخر سقن، بعضی از این افرادی که توی سرد واقع شدن و با واسطه مثلا سقه که هیچی، اینا از خدمت شما عرض شود ائمه ضلال هستند. حالا همه شون هم نه، حالا بعضی ائمه ضلال هستند، بعضی هاشون هم ائمه نبودن سقه بودنشون معلوم نیست. مثلا فرض کنید عبدالله ابن جرعی، سفیان ابن عیینه که اصلا سنی بودن، اینا سنی هم بودن، فوزین ابن حالا فوزین بعدم راهزن بود توبه کرد، ولی خب برای اینا جزء اسناد علی ابن ابراهیم اسمشون هست. عمرو ابن شم، عمرو ابن شم اجماع دارن در ضعفش. عایشه، عایشه دوست علی ابن ابراهیم از حدیث نقل شده در تفسیر علی ابن ابراهیم، حدیث از عایشه نقل شده، یعنی با واسطه میرسه به عایشه، از عایشه هم میرسه به پیامبر، درست شد؟ حالا شما که میگید که علی ابن ابراهیم گفته ما و غلنا من جهت سقاط، ما و غلنا نبود چی بود؟ ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و سقاطنا عن الذین فرض الله طاعتهم، اگه این منظور باشه الذین فرض الله طاعتهم که میشه پیغمبر، درسته؟ پس عایشه هم باید وجود سقاطنا اگه این معنای شما باشه. حالا عایشه ها شما سقاطنا میدانی؟ یا عمرو ابن شمر را جز سقاطنا میدانی؟ عمرو شمر که اجماعا ضعیفه، یا سلیمان دیلمی را؟ ما چی جواب میدیم؟ آره ریاضی نیستن. آیه تبریزی میگه ما اینو به آیه خویی اشغال میکردیم، همینا رو نقضار که ما این عایشه اینجا هست، سلیمان دیلمی هست، عمرو ابن شمر هست، اینا توی اسناد هست، اینشون میگفت تخصیص خورده، میگفتیم اگه بنابرای تخصیص خوردنه پس چرا خودتون قواعد قبلی رو که رد میکرد یا جبه مشایخ سقاط که رد میکرد خود چی رد میکرد؟ مثال نفس و پس اونجا چرا تخصیص داری؟ میگه ایشون هر دفعه یه چیزی میگفت و ما قانع نشدیم، باید تبریزی میگه که اگر شما اینها رو تخصیص نمیخوره پس اونجا اصحاب اجماع شرد میکنه، مشایخ سقاط شرد میکنه، اگه تخصیص خوردن مهمه خب پس اینجا هم نقض میشه دیگه، عایشه هست دیگران هستن. این آیه تبریزی میگه ما به آیه خویی میگفتیم. 30 تا روایت مرسله داره تفسیر ابن ابراهیم، 30 تا روایت مرسله داره که ان رجلن ان بعض اصحابنا رفع الحدیث رفعهو تو 30 تا از روایت هست، که این 30 تا ما مشکل نداره، ما میگیم تخصیص. یعنی ما در حقیقت اینطوری میگیم حرف آقای خویی در جواب اشکال شما تو علی ابن ابراهیم درست بوده، خدا اشکالش تو اصحاب تو قاعده مشایخ سقا به نقدها اون درست نبوده، اشکال اونطوری میکنیم، ولی اینجا درست بوده. حاج آقا بزرگ ته حالا این تا جا فهمیدین حالا یک مشکلی هست. مرحوم آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه گفته که بله علی ابن ابراهیم تفسیر داشته. چرا نجاشی گفته تفسیر داشته؟ نجاشی شیخ طوسی یا تو فهرست کتاب های علی ابن ابراهیم رو نام میبرن، اسم کتاب و تفسیر رو هم میبرن. پس قطعا علی ابن ابراهیم تفسیر داشته. تفسیر علی ابن ابراهیم با عیاشی هم دارن. عیاشی منطقه در چیزه؟ سمرقنده؟ بله ذکر من میشه خبرش به اونم رسیده. البته عیاشی فوتش بله از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم زودتر بود عیاشی. خب الان عیان بله ذکر درست نداشت در تفسیرش اسمش بود. این تفسیر قطعا داشته، نجاشی گفته، شیخ گفته، عیاشی نقل کرده، اسم تفسیرش اومده، کتاب و تفسیر داشته. ولی مشکلی که هست اینه. مشکل چیه؟ اینجا نوشته بودم این نسخه‌ای که الان دست ماست رو پیدا نکردم. نسخه‌ای که از این تفسیر الان دست ما تمام دو سرکت های کریم نیست. این اشکال میکرد گفتم برسیم میدم نسخی که از نسخه ای که از تفسیر الان دست ما همه چاپای کرد اینا همه شون میرسن به یک امامزاده محترم به نام ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر. مثلا حمزت ابن موسی ابن جعفر که از بچه ها موسی کادر این حالا شهره یا چند جا تو ایران بسیار حمزت موسی ابن جعفر هست. این قطعا با اون امامزاده ها که می اومدن ایران وارد شد. حالا این با شاهچراغ اومده جنوب بوده یا با امام حضرت معصومه اومده از غرب اومده با یکی از این دوتا اومده. بعد اگه با اون شاهچراغ اومده احتمال زیاد اون امامزادهی که به نام حمزت ابن موسی بن جعفر تو جنوب ایران هست اون باید امامزاده اصلی باشه. آخه همون حمزت ابن موسی بن جعفر این وارد میشه، حمزت ابن موسی بن جعفر مهمه. بعد در خودش میگن کاروان جدا ببرید، بعد میگه نه وقتی که برادرم و خواهرم هستن درست نیست ما جدا ببریم، اینا بزرگترن مهمترن زیر مجموعه اینا بوده. یا با این اومده یا با اون معروفی. بعد میدونیم در جنگی هم که اتفاق افتاده بوده و از اون جنگ هم سالم در اومده، بعدن جای دیگری رفته و اونجا فوت کرده. منتها تو جنگی که چون شاه چرا احمد ابن موسی با 700 نفر اومدن حضرت معصوم بوده 400 نفر. بعد دو تا راه داشت، یه راه جنوب بود که از بسته میمادن اهواز و خرمشهر و آبادان و خرمشهر و اهواز و رفت اصلا به شیراز و بعد مینداختن تو کبیر، از کبیر میمادن برن سمت توس و مرغ و دون. یه راه دیگه هم از راه کوهستان بود که طولانی تر بوده یه کبیر نداشت بچه آخرش رو کبیر میخورد. از سمت غرب میمادن کرمانشاه و از اون برباید میشن همدان و بعد سمت ساوه و قم و ری و از ری هم که میناختن میرفتن باید به سمت ری آخرش دونه کرده بود جاده باشه به فیل داره اون هم هم جاده هست از جیبون هم هم جاده هست اون تا جاده مرد افکن هست وقتی میری همهش کردی نمیده اون جاده جنوب هر سمت که باید توس میدن. بعد این دوتا راه بوده، یه سری از این ورسه، این تو کدوم بوده معلوم نیست ولی تو هر کدوم بوده. اگر تو کاروان حضرت معصومه بوده بعد جنگ اینا توی هفته و تن نزدیک صافه بوده دیگه برای نامزاش رو سارو بعد اونجا بوده، بعد احتمالی که از اونجا آمده باشه ری بیشتر چون ری به اونجا نزدیک. ولی برای عبدالعظیم حسنی وقتی که ری بوده اون جایی رو که در ری به نام حمزت ابن موسی بن جعفر هست زیارت میکرده، به زیارت حمزه میکرده. این مهاجریست به اون که ری باشه ولی قطعی نیست. حالا شما برید، شما ری هم که میرید زیارت برید اونجا، حالا این من باشه یا من میرسه حالا زیاد چیز نیست، چیز نکنید توی امامزاده ها شما تشکیک نکنید، شما برید همونجا زیارت کنید به نیت حمزه موسی. حمزه موسی که بوده دیگه، حالا این ور بوده یا اون ور بوده، تو نیت حمزه موسی و جعفر کن برو زیارت کن فضیلتش هم میرسه.
عالم بوده،
عالم نه مثل احمد ابن موسی ولی در میان فرزندان ائمه جایگاه داشت، اما مثل احمد بن موسی یا حضرت معصوم نبود. حالا به هر حال این حمزه بن موسی به جهر که وارد ایران میشه، این خدمت شما هر سفر، خب پسرش قاسم، نوش محمد، نتیجه او میشه این عباس. حالا این چجوری از شمال سر در آورده بوده، اینم خودش مسئله ایست. شمالی بوده، ولی تبرستان بوده. عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر که در حقیقت با سه تا واسطه میخوره به حمزه، با چهار تا واسطه میخوره به امام موسی کاظم دیگه، چهار تا واسطه دیگه. ایشون تمام نسخه‌ای که از تفسیر من هست همه‌شون تو سند اینه، این تو نسخه اینه، ولی این توثیق نداره، توثیق نداره. این سیدی که خلاصه بوده توثیق نداره، توثیق که نداره من میگم شک کم روش پیدا میکنه، چون این طبرستان بوده دوره از زندگیش و طبرستان در اون زمان مقر زیدیه بوده و این هم از زیدیه جارودیه، فرقه جارودیه از زیدیه، و این هم از ابل جارود که بزرگ فرقه جارودیه است، تو این کتاب زیاد روایت داره. اینا یه خود آدم به شک کم میندازه. حالا ما اتهامی به ایشون نمیزنیم، شاید قرائنی بر اعتبار روایت ابل جارود داشته، اما علیان نمیتونیم اعتماد کنیم. میدونی چه اعتبار میفته؟ وقتی که این نسخه تفسیر علی نجمانی که هم دست ماست، از این ابون فرز عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفری بود که توثیق نداشت، اصلا ممکنه همون جمله ای هم که تو مقدمه اومده، همون جمله ای که تو مقدمه اومده که گفته که به اصطلاح رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، ممکنه همین جمله هم این ابوالفضل این عباس نوشته باشه، اصلا این جمله هم ممکنه علی ابن ننوشته باشه، یعنی چون نسخه دیگری که نداری، ما نسخه دیگری که از اون کتاب نداریم، همین نسخه رو داریم و چون این نسخه این جمله اومده ممکنه همین اضافه کرده باشه. اصلا ممکنه، حالا خود ما اتهام نمیزنیم، حالا فرض از جامعه جده ما رو این عباس بگیره میگه نمیدونم من خیلی هم آدم حسابی هستم، این جام کجاست که مثلا پشتر ما هم بگیرم، ما اتهام نمیزنیم، میگیم ثابت نیست. من نمیگم این عباس ضعیفه، نه شاید هم ضعیفه، ولی توثیقش ثابت نیست. خب این وقتی ثقه نبوده این امکان وجود داره، ده علی ابن ابراهیم که همه قبول دارن، درسته؟ هم فقاهتش و هم تقواش همه قبول دارن، کتاب تفسیر هم نسخه دیگرش کنی خودش برداشته باشه توی مقدمه اون تفسیر یه جمله اینطوری اضافه کرده باشه که بعد دیگران هرکی این کتاب رو میبینه وساقت اون افراد تا خود امام که توش از این جارودیه و زیدیه زیاده توی سندهای باواسطه این روایت دقت میکنید، مخصوصا اواخرش، باز اون جلد اولش کمتره، ولی از اینام آیه 150 و چند سوره بکنم آل عمران به بعدش تعداد روایت زیدیه توی سندهای باواسطه زیاد میشه. اینو تو مقدمه گذاشته باشه که اینجوری توصیق اون مشایخ زیدیه رو هم بگید ایجاد کرده باشه که امکانش هست. نمیگیم حالا واقعا این کارو کرده، گفتم فردا با جامعه بیر توفت رو، نه ما نمیگیم، ولی احتمالش هست، روی حساب دیگه نمیتونیم احتمال کنیم، ما نمیتونیم به این نسخه، ما علی ابن ابراهیم قبول داریم، عظمتش هم قبول داریم، جلالتش، فقاهتش، بزرگیش، همه ندرست زیارتش هم میریم، خودش هم قبول داریم، خدمت شما اصلا کتاب تفسیر هم داشته، این هم قبول داریم، اما این نسخه موجود از این همه نسخه‌ای که الان چاپ شده و هست از همین آقاست، نسخه دیگه نیست، و این آقا هم که توثیق نداره، ممکنه جعل سند کرده، ممکنه خودش تو مقدمه این جمله را نوشته باشه، روی این حساب نمیتونیم به این تفسیر علی ابن ابراهیم. حالا خود این هیچی، صبر کن، تازه این عباس ابن محمد یه شاگرد داره به نام علی ابن حاتم قزوینی، اون قزوینی هم معلومه که بوده، مشکل یکی دو تا نیست، آره اون شاگرد هم معلوم نیست، اون قزوینی هم معلومه چی بوده، علی ابن حاتم اونی هم که از عباس ابن محمد داره به کتاب رو نقل میکنه علی ابن حاتم،
علی ابن حاتم توصیح
کدوم علی مدام دوست داری؟
علی ابن آدم کتاب
علی ابن حاتم میگه ساده نویسنده کتاب علی ابن حاتم میدونه، ولی کتاب این درسته. اما
نداشتن میگه یه بیان زعفا ولی توصیرش
چه یه بار دیگه بخور کلام نداشته بخور
چون با تازه این باسه تا که نام بردی فوتش رو بزن چه ساریه
باسه کی؟
مثلا همین هم باسه بزنه
حالا بزن این اول این جمله رو که از نداشته میکنه من بهش میدم ببینم حالا تا ایشون پیدا کنه من حرف های شمعی رو بگم. آقای شمعی در تفسیر ابراهیم یه حرف دیگه ای داره. آقای شمعی میگه نویسنده این تفسیر همین علی ابن حاتم. علی ابن حاتم تو این نسخه کلام ما داریم به این صورته که کسی که از این افاسد محمد نقل میکنه علی ابن حاتم، علی ابن حاتم از افاسد محمد نقل میکنه، اونم در سن میره تا آخر به علی ابن ابراهیم. میگه نویسنده علی ابن حاتم. میگیم به چه دلیل این تفسیر مال علی ابن حاتمه؟ استدلالی که از ایشون نقل شده، آیه ترابی نقل میکرد، میگه یکی از شاگردان محقق کرکی شخصیش به نام شرف الدین نجفی، شرف الدین نجفی یکی از شاگردان محقق کرکی که اونجا محقق کرکی مال قرن دهمه دوره شاه طهماسب صفوی که اینا اومدن ایران، از لبنان اومدن ایران، معروفه دیگه دعوت نامه شاه طهماسب، گفتم بهتون
صد یا شو
نه نامه‌ای که نوشتن
نه
نگفتم اینو، این خیلی مهمه بگم حالا بقیه هم بدونن اجمالا. ببینید شاه طهماسب صفوی که در ایران به قدرت رسید اومد تشیع رو رسمی کرد. این نبود که قبل از صفویه تو ایران شیعه نباشه، چرا شیعه بود ولی مذهب رسمی تشیع نبود. مذهب رسمی یعنی چی؟ چیزی که مذهب رسمی میشه این قضاوت ها مال اوناست، امام جمعه ها از اونا، متولی های اوقاف و اونا از اونا، این آقا اهل سنت بود. شیعیان بودن زندگی هم میکردن ولی امام جمعه سنی بود، قاضی ها سنی بودن، طبق فقه اهل سنت قضاوت انجام میشد، امامزاده ها میگه مثلا موقوفات هم مدیریت متولیش اگر متولی خاص نداشتن دست به فقه های اهل سنت. سفر دیگه که اومد تشیع رو در اینا رسمی کرد، یعنی اینا رو از سنی ها گرفت. این کار دو تا مشکل جا، یک اولا نیاز داشت که حالا به جای همه این سنی ها عالم کی بذاره؟ شیعی برای قضاوت، چون بدون قاضی که نمیشد، بدون متولی مال همین موقوفات که نمیشد. اولا یه تعداد زیادی عالم شیعی داشت که اینجا بذاره. ثانیا این سنیایی که قبلا اینا دستشون بود و حالا از کار کنار زده شده بودن ساکت که نمیشستن، درسته؟ اینها علیه حکومت فعالیت میکردن و فعالیت کل شهرین به عصبه. یک مثلا عالم که نمیتونه مثلا اون توی الان لزوما شمشیر ردش بگیره یا نیزه بگیره بزنه که بکشه، میاد شبه پراکنی میکنه وقتی میخواد علیه کسی تبلیغ کنه، درسته؟ زمان شاه اسماعیل وقتی با این مشکل رو داشتن اینا قزل باشا رو میفرستادن، ولی این قزل باشا همون برخوردی که مثلا جایی میکنن خواهد انجام بکنن نمیشدن، جواب نمیدن. مثلا تو شیراز اینا ریخته بودن به هم، شیراز سنی هم زیاد داشت، موقوفات هم زیاد داشت، در مقابل سنی هم گرفته بود، اینا ریخته بودن به هم. شاه اسماعیل این قزل باشا رو فرستاد، اینا رفتن خب با کی بجنگن؟ کدوم لشکر؟ مثلا اینا نظامی بودن، یه لشکری مقابل یه تیپی بود حمله میکردن، یه نیرو اون ور اینا میزدن اونا میزدن، اینطوری رفتن شیراز جنایشکی جنایشکی با کی بکم بکنن؟ گفتن خب چکار کنیم؟ گفتن آره اینا میان علیه یه چیز حرف میزنن. اون رئیسشون گفت راه بیفتید تو کوچه ها، شروع کنید لعن و فحش دادن به اونا، هر کی اومد بیرون بزنید. آره اینجوری این کار کنه. خلاص اومدن جون شوخه پراکنی میکردن کار علمی اینطوریه دیگه، اینا که مثلا خودی شوخه چجوری شمشیر در شوخه که سر کنه خب میشون که تو کوچه ها پشتم اومد هر کی اومد بیرون میزن تو سر هر کی نه اینا معلوم شده ساکت شده. خب اینا جواب نمیدن، این روند هیچ وقت در مقابل اون نوع حمله این حمله جواب نمیده. بعد از شاه از باید که شاه تماس اومدید پایده نداره، اون موقع مرکز حوزه های علمیه ایران هم حوزه داشت ولی نجف هم بود، ولی مرکزیت نه ایران بود نه نجف، مرکزیت همون جبل آمون. جبل آمون هم یه جا نیست، یه منطقه است، یه منطقه رو بهش میگن جبل آمون، خودش روستاهای مختلف داره، شهرهای مختلف داره، تو جنوب لبنان. اینو نامه نوشتم به اون موقع مرجع که بود محقق کرکی، به محقق کرکی که خودت و شاگردات پاشو بیا ایران، بعد این جلوشو بود من شما نصب میکنم شما بیاید ایران، من شما را منصوب میکنم به عنوان قاضی و امام جمعه و اینجور کار حقوقات و فلان، بعد این اشکالاتی که این فلان فلان شدن میگن جواب میدید، ولی بطور من شما را منصوب میکنم به این کار. نامه که نهش رسید و محقق کرکی ما های اون تو چکارهی که ما رو منصوب کنی، ما به نصب الهی منصوبیم، ما باید تو رو نصب کنیم، ما تو رو نصب کنیم، تو طاغوتی. و یه جمعه از مقبول و از همزده هست قد جلد و ملیکون حاکمان اینا رو برش نوشت و چی نامه رفت و اولم خیلی به اینا برخورد که اینا نیومده ادعای حکومت دارن، گذشت شده نمیشه اینجوری فایده نداره، تا بالاخره تو نامه نگاری آخر شاهد ها زیر بابا تو اصلا منصوب به نصب الهی ما هم منصوب به نصب تو، پاشو بیا شاگردات هم بردن بیا خودت و شاگرد پاشو بیا، اصلا ما به نصب کار نداریم. بعد کرکی نوشت که اگر من بیام من باید هر جا دیدم خراب شهر بزنم جلوشو بگیرم و هرکی خراب بود برخورد کنم فلان و همان دیگه. دفعه آخر شاه تماس نامه آخری دیگه با تو منصوب به نصب الهی، هر کی تو نصب کنی منصوب، هر کی عزل کنی منعزل، خود منم اصلا به اجازه تو حکومت بزنم، فقط پاشو با شاگردات بیای که بعد مهاجرت اول علمای جهان آمد باشه. تو مهاجرت هم محقق کردی همه رو نیاورد، خودش اومد با یه تعدادی از شاگردان، این مهاجرت اول. بعد اینا اومدن و اون موقع دارالخلافه هم قزوین اسفان رفتن قزوین و بعد از اونجا هم پخش شدن و بعد یه سیستمی درست شد، یه سیستمی درست کردن اینجوری بود، اینا تو هر منطقه و هر موقوفه و قاضی یه نفر میذاشتن، بعد تو کل اون منطقه یه نفر بود که متولی اینا مسئول اینا، بعد دوباره مسئول بالاتر اینا میشه خاتم الفقهای و مجتهدین که تو پایتخت، بعد در عرض اینا خب حکومت صفوی هم آدم داشت دیگه، نه اینا میتونستن اون صفوی رو بردارن نه اون میتونست اینا رو بردارن، وقتی که اختلاف پیدا میکنن اینا رو مسئول بالاتر میگفتن، اگه بالاتری ها حل میکردن خودشون کم میشون، نمیکردن میومد بیشون خاتم الفقهای و مجتهدین، اون خاتم الفقهای و مجتهدین که پایتخت بود اون دیگه در کنار شاه بود، یعنی هر چیز دیگه چیز میکرد اون عذر میشد، دقت کردید یه سیستم اینجوری هم طراحی کردن و بعد اولی انجام شده اینجوری اومدن و بعد دومی و مهاجرت دوم و بعد سه دور مهاجرت انجام شد که شیخ کائنات تو مهاجرت دوم اومدن، که شبه بچه بود پدر شیخ کائنات اومدن تو مهاجرت دوم اومدن، کرکی تو مهاجرت اوله، بعد یه مهاجرت سومی هم بعدن اتفاق افتاد. این میرداماد هست، این نوه دختر محقق کرکی میره داماد و باباش میگفتن میره داماد یا مثل باباش بود سید بود داماد چیز بود داماد محقق کرکی، آخرم محقق کرکی مسموم شده، مسموم شد هیچ وقت هم قاتلش پیدا نشد، نه شد پیدا شد علنی نشد دیگه، اما این هم مسائل داشتن، این که بعضی هم فیمنتوان تو حکومت تابع محض شاه بودن و مثلا آخونده درباری بودن، نه اینجوری نبوده، اینا در حاکمیت که قرار داشتن یه جای دفاع میکردن، مثلا وقتی جنگ شاه عباس با عثمانی ها شد اینا فتوای جهاد دادن، همین شیخ بهایی بود خاتم الفقهای و المجتهدین شیخ بهایی بود زمان شاه عباس فتوای جهاد دادن، یه جایی هم با حکومت درگیر میشدن مثلا با این پایینی ها، بعد وقتا زورشون میرسید بعد وقتا هم زورشون نمیرسید دیگه، اینا بوده مثلا صاحب وسائل شیعه در مهاجرت سوم اومد ایران، شیخ الرامی. وقتی در مهاجرت سوم اومد ایران، اون موقع خاتم الفقهاء و المجتهدین علامه مجلسی بود. بعد که وارد شد، خب وارد دربارش اومد اصفهان شد پایتخت زمان مهاجرت سوم. وارد شد، این آداب و رسوم دربار رو بلد نبود. بعدم خب عربا هم خب حالش هم خیلی راحت نمی کنند مثل چیزا رو میان همینطوری. این همینطوری وارد شد و اومد دربار. شاه سلیمان نشسته بود، شاه سلیمان شاه بود مانش زمان علامه مجلسیه بود. شاه سلیمان بعد از شاه عباس نست، شاه سلیمان شاه بود. و بعد وقتی که وارد شد، این شیخور وارد شد، بعد که وارد شد گفتش که برشون بود توحیم به شیخور من که اولا بخواهم تا آخر بگم توحیدم وقت بگم برشون. خلاصه ماجرا مثلا وارد شد، بعد شاه سلیمان خوشش نیامد. من گفت این کیه مثلا؟
بگید من بود
مثلا پاشده اومده. بعد علامه مجلسی یه جمله تندی اونجا به شاه سلیمان گفت در جوابی، مثلا تو این هرچی باشه مثلا به تو صد برابر تو میدم. بعد هم فرستادش مشهد که از دارالخلافه دور باشه، به تو بشه مسئول خب دیگه اون منطقه اینجوری بود. یعنی خاتم الفقهاء و المجتهدین یه سری میشه اون منطقه، بعد اون پایینی هم زیر دست میشه خاتم الفقهاء و المجتهدین بودن سید خود اسلام و حجت الاسلام. این حجت الاسلام مشهد شد اون منطقه شد اون زیر مجموع شد. یه وقتایی هم بالا که مثلا شاه سلطان حسین وقتی میخواست عمامه گذاری کنه، میگم عمامه گذاری تاج گذاری کنه، تاج گذاری کنه، علامه مجلسی خاتم الفقهاء بود و مرسول بود که خاتم الفقهاء و المجتهدین تاج بر سر پادشاه بذاشت. علامه مجلسی خواستن، گفتن خب بیا با من نمیام مگر سه شرط، اگه این سه شرط رو رعایت کنی من میام تاج گذاری کنم. یعنی فرشی مینداختن این دو رکعت نماز بخون، بعد اونها تاج داشت برسش. این تنفیذ کردن، به نیم براده تنفیذیه. یکی از نظر از ولایت فقیه براده تنفیذیه است که خود فقیه مستقیما حاکم نمیشه، برای میاد حاکم رو تنفیذ میکنه و وقتی تنفیذ شده اون اعتبار داره، تنفیذ رو بعدش از اعتبار میفته. که تا دوره های هم این بود، بعد یه اجتماع داشت در اومد دیگه حالا به تاریخ پیوست. بعد این علامه مجلسی سه تا شرط داشت. یکی این که قمارخونه های اصفهان رو میتونیم جمع کنیم و رو با دربار وصل بشه. دوم مشروب فروشی و میگساری جمع بشه و رو تو خود دربار. خیلی اینا بعد از شاه عباس زور شاه زیاد شد، علنی مشروب کنی میکرد. شاه عباس پنهانی میخورد دیگه علنی، و علما دیگه روش میده شاه رو میبرد حساب شو میرسد. شاه که میخواد بعد برد. یکی هم این کف دروازا و درویشا تو اصفهان زیاد شدن، اینا هم دوباره وصلن به دربار. این خود شاه که این کار میکرد، بعد زیر مجموعه میکردن، بعد تمام این کف دروازا و قماربازا و درویشا رو یه جور وصل میشن به دربار. بعد که تو اون منطقه مثلا اون عالم میخواست خواهینا برخورد کنه، دفاع یه نفر نبود، بعد تو اون بالا رو میگرد متوجه این، و این مشکل داشتن. بعد شاه سلطان حسین قبول نکرد، قبول نکرد و نمیشه اینجوری کنه، نمیشه حکومت کنه اینجوری. بعد یه عمه ای داشت بهش گفتش که برو فعلا قبول بکن، این علامه به پیره این میمیره. بعدش دیگه به آخونده بعدی میدون نمیدون هیچی همی پرم کردن. تا از علامه زنده بود هر اکی همه کاریم میکردن پیرانی بود. علامه هستی که فوت کرد، بعد آقا جمال خونساری شد خاتم الفقهاء و المجتهدین، اینا هم دیگه گوش ندادن. مثلا وقتی افغان ها حمله کردن، اینا فتوای جهاد ندادن. این علمایی که بودن فتوای جهاد ندادن در علیه اشتیده، اینا قیام کردن، اونا جزء ایران بودن، حمله نبود، شورش کردن، فتوای جهاد ندادن. خلاصه اینجوری نبوده که فکر کنید حالا اینا اونجا که بودن کلن تابع بودن، نه. بحث اجرای شریعته. مثلا مسئله که شما توی دوره قدرتش رو داری خودت اجرا کنی، توی دوره قدرت داری خود اجرا کنی، ولی کسی هست اگه این باشه 20% اجرا میشه، باز نسبت به اون دیگری که 10% اجرا میشه این بهتره. و در هر دوره علما داشته. خلاصه کتابایی هست، کتابی هست هجرت علمای جوالامون به ایران، انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، کتاب خوبیه، وقتی خواستید مطالعه کنید خیلی چیزها دیگه هم دستتون میاد، از وضعیت حوزه ها در ایران، تشیع در ایران، علما در ایران، وضعیت شیعه و سنی،
حکومت وقت پیدا کنه.
من برنامه‌ریزی
کردم. آقا جمال خودش. خب آقا حسین و بعد آقا جمال. هر شب خدمت شما که دور شدید. شما سر چی بود؟
شرف‌الدین
نجفی. آه شرف‌الدین نجفی از شاگردان محقق کرکی است که اون نسل اول هم که اومدن دوره شاه طهماسب رو قرن دهم. آقای شوبدیزون نقش بود. ایشون میگه شرف‌الدین کرکی یک شرف‌الدین نجفی یک کتابی داره. اون کتابو من ندیدم. آقای ترابی هم میگه منم ندیدم. میگه آقای شوبدی هم میگه خطیه. حالا با واسطه ترابی رو نقل میکنه. بعد تو اون کتاب از تفسیر علی ابن ابراهیم مطالبی نقل کرده، روایاتی نقل کرده که اون روایات با تفسیر علی ابن ابراهیم موجود مطابقتی بگید نداره، مطابقتی نداره. و چون مطابقت نمی کنه ایشون میگفت که آیشون نجیه دیگه پس این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست، مال علی ابن ابراهیم نیست. این چیزیست که از آقای شوبری آقای ترابی نقل میکرد راجع به این کتاب. بعد علی ابن ابراهیم نیست پس مال کیه؟ اینا علی ابن حاتم قزوینی نوشته. علی ابن حاتم، بعد علی ابن حاتم شاگرد همون عباس ابن محمد بوده، از اون نقل کرده و همینطور تا آخر. ما که آقای شوبری کتاب رجال نداره که ما کامل حق رو بیدیم.
من اینجا داریم یه دلیل دیگه هم دارن، اونم که میگن بعضی عبارات در کتاب تفسیر مشخصی برمیان تمام مسائل موجود در اون متعلق علی ابن ابراهیم نیست. عبارات همچون رجع الحدیث و علی ابن ابراهیم و فی روایت علی ابن ابراهیم ثم قال علی ابن ابراهیم زیر زیاد تعرف
لم عرض شد که این دلیل جدا مثل همین قبلیه. ما کامل الان حرفای شویدو که نمیدیم چه این مقداری که های ترابی نقل میکرد رو این مقدار دلالتی بر مدعایشون نمیکنه. این فقط ثابت میکنه که اون نسخه ای که از تفسیر علی ابن ابراهیم الان دست ما بگیم هست، اون اول عباس قبل بعد عباس محمد هم دوستان بگیم هست، این نسخه با اون نسخه ای که در اختیار شرف الدین نجفی بوده متفاوته. اینو نشون بده، نشون بده این نسخه و اون نسخه متفاوت بوده. اما اینکه این کتاب کلن مال علی ابن ابراهیم بگید نیست، یا بخشایش مال علی ابن ابراهیم نیست و اون ناسخ اضافه کرده، این اثبات نمیشه. این نشون بده علی ابن ابراهیم تفسیرش نسخه دیگری هم داشته که در اختیار اون شرف الدین نجفی بوده و اون نسخه با نسخه ما متفاوت بوده و اون نسخه دقیقا چی بوده اونم نمیدونیم، فقط میدونیم با این فرق میکنه. اما این که بعضی از عبارات هست در این تفسیر که نمیخوره ما را علی ابن ابراهیم باشه، ما هم همینو میگیم. ما میگیم نسخه موجود که ما را همین عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر تو سندش اومده نسخه قابل اعتمادی نیست. اما اینکه این کتاب و علمش هم همین عبارت شما بگید توش هست، اما اینکه نویسنده کتاب علی ابن حاتم بوده و علی ابن حاتم کلن این کتاب را بگید نوشته، این معلوم میشه. میتواند کتابی بوده مال علی ابن ابراهیم، بله حالا چرا علی ابن حاتم، چرا خود اون عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر این اضافات را بگو، یا یه بخش اون اضافه کرده باشه یه بخش رو علی ابن حاتم اضافه کرده باشه، این هم ممکنه. خب طبقه رو میشه دسته بود، حمزه ابن موسی ابن جعفر دوره امام رضاست، چهار طبقه از این میای جلو نورمان 160 سال فاصله میشه. پس شما 160 سال از زمان فوت علی ابن جعفر که بیای جلو میشه هلوش 400 اینا میشه
هلوش 400 310 هم که فوت مرحوم علی ابن ابراهیم بوده
میشه هم دوره کشی،
هم دوره کشی. خب ببین دادا تو همون طبقه خیلی ها از این نسخه کتاب علی ابن ابراهیم نقل کرده.
نه طبقه او دو طبقه بعد ما نسخه دیگری هم ارزو نداریم،
اشکال نداره به هر ترتیب آقایون هم از این آقا نقل کردن از نسخه علی ابن ابراهیم از کتابشون یا نه نقل کردن.
حالا سب کن دارم میگم همین حرف های شوهریه، وقتی که ما میبینیم دیگران از تفسیران ابراهیم روایاتی نقل کردن که با روایات تفسیران ابراهیمی که الان دست ما
ماست تطابق بدون نمی کنه، خود این قینه است که این نسخه ما نسخه قابل اعتمادی نیست. این نسخه کلام موجود، اون نسخه هم که الان دست ما نیست. توجه؟
حالا به همین مقداری که نقل شده میشه اعتماد کرد؟
نمیشه دیگه، هیچیش معلوم
نیست. نه به همین مقداری که از آقایی میگه مثلا عیاشی از
اون چرا؟ اونو قبول میکنیم ما، وقت عیاشی از تفسیر علی ابن ابی طالب نقل میکنه قبول میکنیم که خود عیاشیه، عیاشی هم دوره علی ابن ابراهیمه، برای اون نقل حسی میشه. در خود علی ابن ابراهیم که سند داره تا آخر
فصل. نقل نقلاشون چجوریه؟ الان این معلوم نیست این تفسیری که ایشون مقابل نوشته کتاب اصلی روایاتو جمع آوری کرده،
روایت بوده، تفسیر روایت،
خودش جمله اضافه نکرده،
تفسیر روایت.
خب مثلا عیاشی
داره کامل تفسیر تو دست من نیست که الان
بخوام بگم. من همین میخوام بدونم این جمله رو من چیکارش کنم. میشه قال علی ابن ابراهیم یا قال قومی؟
یکی
قال، بعد همین، بعد شروع کرده روایت تفسیر کردن، گفته مثلا این آیه معنیش اینه، این آیه معنیش اینه، اسم امامم پیش نمیاد، مثلا یه جایی من نوشته قال علیه السلام یا ضمیر بدونیم به
اینا موقوف میشه، موقوفه،
یعنی مشخص نیست از جمله از خودشه یا از
امامه. اگر اصل کتاب بود خوب بود،
چون بعد سند داره مثلا عیاشی روایت
عرض کردم. ببینید اونجایی که سند داره سند رو بررسی کنیم تا آخر قبول میکنیم، چون دیگه ابوالفضل عباس بن محمد نیست. اما این کتابی که الان هست نمیشه. بعد اون تو خود تفسیر موثره ولی تو بحث ما نیست. الان در مقدمه تفسیر علی بن ابراهیم جمله‌ای بود که ظهورش مشایخ تمامی راویان تا خود امام بود، اما چون این نسخه قابل اعتماد نشد به خاطر وجود این عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر، لذا احتمال داره اصلا همین جمله مقدمه هم همین عباس نوشته باشه. درسته؟ وقتی که این احتمال اومد دیگه ما نمیتونیم راویان تفسیر علی بن ابراهیم را بگیم توصیف کنیم. اون چیزایی که آقای خویی گفته بود همه رو گفتم بهتون، اصلا مجرد هستم ظهور مقدمه رو
میگه
اصلا نداره توی کتاب،
متعرض
نمیده. حالا هم توی کتاب نیست، حالا در توی کتاب نیست. اینه بعضی ها خواستن دفاع کنن، گفتن کتب از کتب متواتره بوده، بنابراین بررسی نسخه بگی نمیخواد، این سند صدور نمیخواد. این ثابت نیست که تفسیر ابراهیم متواتر بوده، علاوه که وقتی دیگه هم نقل هایی میکنن که با این تفسیر موجود مطابقت نمی کنه، این بیشتر نشون میده که این نسخه قابل اعتماد نیست و اشکاف رو سخت وجود داشته و تواتری در کار نبوده. این هم بیشتر شده. اون اشکالی که ما داشتیم های عبدالله اشتباه نشید به این فصله. ما عرضمون اینجا بود که این تفاوت بین اون نسخه‌ای که شاگرد محقق ترکی نقل کرده با نسخه موجود، اعتماد ما رو بر این نسخه سرد میکنه. این درسته، ولی اثبات این که این تفسیر مال علی ابن حاتمه با این انجام نمیشه، بعد تأثیر هم نداره، چون چه علی ابن حاتم چه بگید عباس باشه، هر کدوم باشه مشکل در حل نمیشه، چون اینا هیچ کدومشون نمیتونستن توثیق از اون روات به صورت نزدیک و عن حسن بگید داشته باشن و جهاتش هم ثابت نیست. خب این تمام شد، بنابراین این تفسیر ما قبول نکردیم. فردا بریم قبول نکردیم، انتساب این کتاب را به علی ابن ابراهیم قبول نکردیم، نسخه موجود رو تشکیک کردیم. بله فردا انشاءالله اصحاب ابو صادق و مشایخ اجازه رو میگیم انشاءالله.
تا تشکیل
یه سلامات کتاب مخصوصا از یه مقدار که میرید جلوتر از اواسط سوره آل عمران به بعد توی روات با واسطش از بزرگان زینیه جاروزیه تعدادشون میره بالا. خود عبل جاروزیه که رئیس جاروزیه است، از اونم نه و زیاد هم میشه استبعادی نه. و این اول عباس هم همون فضل عباس هم این هم تبرستان بوده، تبرستان هم در اون دوره مرکز زینیه جاروزیه بوده. من نسبت نمیدونم فردا احتمال یقه ما رو بگیره این امامزاده. من میگم این احتمال تقویت میشه که شاید این فرد خودش جارودی بوده، بعد میخواسته اون بزرگان جارودیه رو هم بگید درست کنه، ورژه تو مقدمه داشته باشه. حالا نمیگم قطعا این تو باشه، اما احتمالش هست. همین احتمال که بود ما نمیتونیم به این اعتماد کنیم.
الان جمله‌ای که اولین شماره
که شما برداشت شده این تامیه از مطمئن میشه، این
به نظرم
برداشت به دقت اولیه ها، این هم میگه مشایخ اونا و ثقات اونا، انه لذینه فرز الله تا تو
میشه برسونه و اصلا اگه به نمیشه مقدمه
چی؟
تو مقدمه قرینه که باید حرفیشون میگن نه
بزن
مقدمهشون مقام بیان اعتقادشه، یعنی داره صرفا بیان میکنه که اعتقاد ما اینه و ما اینطوری عمل میکنیم.
بخود نبارد کنید، خداشو بخود، بخود نبارد کنید.
قبلش اومده با این دست را قال رسول الله فی حضرت الودا فی من چه دستر که نیک فرد بکن، بعد ادامه میده و از ها میرسه انه هما لنگ هم سر با حتی یه رضا علیه هم کن برای حاتن و جمع بین سبابت هی ولا عبرو کف حاتن و جمع بین سبابت هی ولو ساخت خود زرفازه هی الان حاضر. یعنی میخواد بگه که ما هر جا که قرآن رو میگیریم اهل بیت رو هم داریم میگیریم.
خب چون تفسیر میخواد بنویسه، تفسیر روایی هم میخواد بنویسه، تعبیری که
بعد شروع میکنه، بعد شروع کلام خودش شروع میشه، شروع میکنه قال قرآن و عظیم و قدر و جلیل و خطر و بین و ذکر و من تمسک به هدا، بعد از قرآن میرسه میاد سراغ اهل بیت.
خب
میگه که و فرض الله عز و جل علا نبیه این یوبین علی ما فر قرآن و نهنو ما جمع نهنو جماعت شیعه زافرون هم به همین طریق زافرون هم و مخبرون هم به ما ینتری الینا و رواه و مشایخ و نابسبات و نهل لذین فرض الله تاوتا
ما همین طور که سو باید کنسر از اول تفسیرشون معرفی کنید کتاب چیز ننوشته که منبر نرفته، تفسیر قرآن بود، بعد چون تفسیرش هم تفسیر روایی بوده طبیعی بوده که اول عظمت قرآن رو بگه، بعد نقش اهل بیت رو در فهم قرآن بگه، بعد هم بگه که من تو این کتاب چجوری میخوام از اهل بیت در فهم قرآن استفاده کنم. این روایه
نقش اهل بیت رو در فهم میگه،
نه الان کتاب خودش رو میگه، بابا مقدمه کتاب خودشه، در کتاب خودش داره میگه من چیکار کنم. این که یه سیزه کلیات اول بقایی که نمیخواد بگه، اول داره میگه من تفسیر میخوام بنویسم اهمیت قرآن، بعد تفسیر روایی میخوام بنویسم نقش روایت در تفسیر، بعد هم میاد که تو این کتاب من از چه روایت میخوام استفاده کنم. شما هم الان میخواید تفسیر روایی بنویسه همینه، تو مقدمهش باید رو بگید که قرآن اهمیت قرآن، بعد روش تفسیر اگه روایه تفسیر روایی، آخر سرم که الان کتاب شما نسبت سایر تفاسیر روایی که هستن چه مزیتی یا چه منقصتی داره، چه ویژگی داره. این عادیه، تو مقدمه هم دقیقا همین روانده.
اون عبارت که میفرمد که ما رو آخوسته براوا و مشایه خونم، اینا رو یعنی این روایتی که من رو نخدردم مشایه خونم نخدردم.
نه اگه فقط مشایه خونم بود میشد بلاواسطه مثل کامل و زیارات. این میگه مشایخ اونا و ثقات اونا هن الذین فرض الله تعالی. ببینید الان شما
من میگم از ما میگم مثلا من مشایخ مثلا از شما گرفتم یا استاد
شما از کی گرفتید
مثلا از شما مثلا
میگم من از کی گرفتم
اساتید ما از اهل بیت
نه من از اهل بیت نقل نکردم من از استاد خودم نقل
کردم
نه عرفی نیست الان شما میگید کلینی از کی نقل کرد
یعنی منظور
شما چی
نه
نه دیگه کلینی دیگه از علی نزایی نمیگه کلینی از امام صادق که میشه مرسا
اگه بگید از استاد نقل کنی رجال که نمیخواست نمیشه میگه از استاد نقل کنی میخواد بگه روایت مال کیه میگه از اهل بیت نه کلام مال اهل بیت
مشایخ تا اهل بیت میشه بلا شیخ بلا واسطه
که از اهل بیت مقدمه تفسیرش این نکته
اولا خود طرف هم رجالیه خود طرف آدم نامرئی نیست
ولی کتاب تفسیر
مقدمه
کتاب تفسیرم کتاب روایی فرض روایت که من گفتم
من چه مزیتی دارم
باتی بودن که
اونا هم از اهل بیت دارن میگن.
آه مشایخ واسه خاطر دیگه از اهل بیت میگیرن. پس تو اهل بیتش هم درست
شد. این فتش شما دارید اضافه
میکنید. دیگه تا اهل بیت.
بذار این قبول.
به دلت عقلی درست
شد. عقلی چیه بابا؟ نه من خیلی نه مردم.
از این عبارت واسه چی که تا اهل بیت؟ خیلی دقیق. شما اونها مشایخ ما هم تا اهل بیت واسه واسه اهل بیت هم شدن. حالا من این روایات یا من ثبات نمیکردم یا اینکه همون روایات ثبات نمیکردم من هم نمیکردم ولی از ناحیه غیر
نه که نیست شما سند از خود ساختی یعنی
نه نه بیشتر باید اعتماد کرده بودم کسی نمیگه سند از خود ساختی
نه دیگه من روایاتی رو میارم که بهش اعتماد دارم دیگه روایاتی رو میارم زاکرون و مخبرون به روایاتی که با مشایخ ما و ثقات ما منتهی میشه و اهل بیت
و لبام و اینا رو هم اونا
یعنی من نه نه زاکرون و مخبرون
و لبام و
نحنو ذاکرونه و مخبرونه به چه روایاتی؟ ما یختی الینا و رواه و مشایخنا و ثقات رو
هم
به ما روا این ما یختی الینا و مشایخنا و ثقات رو تا کی؟ ان الذین خرجوا از اخوان شما خب ان الذین نداره خب دیگه
نفسیت
تا اهل بیت نفسیت
بله همطور این من قبول دارم ولی این که من از اونا نفسیت داشتم تو این عبارت نیست
بابا میگه نحن و ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا
خودش نمیده
و روا هو این روا کی را
روا
ما ینتهی الینا را مشایخنا و ثقاتنا ان الذین خرج الله طاعتهم ببین و روا هو یعنی روا ما ینتهی الینا را پس ما ینتهی الینا چی هم اونایی که ثقات من الذین فرض الله طاعتهم هستن
اونا رو ثقات نفی کردن ما رواه ما اونا رو اون ماینده الینا اون عباراتی بودی که ثقات
من اونا رو میگم دیگه
اصلا منم اونا رو نقل کنم ولی من از طریق اونا نمیگم
میگه دیگه نحن و ذاکرون و مخبرون به ماینده ای که این ماینده ای رو کی گفته از چه طریقه به قول شما مشایخ خودم و ثقاتون هم لذیذ فرض الله طاعت
نه به قول من نیست
که از طریق مشایخ بابا این رواه او به کی میخوره
ماینده ای
پس ماینده ای لینا رو کیا گفته
یعنی من به اینا اعتماد کردم من اینا رو میدونم که مشایخ تا اهل بیت گفتم
من از اینا نقل میکنم
ولی من از اینا گفتم
نه دیگه داره میگه از اینا نقل میکنم ماینده ای لینا رو مشایخ ما و ثقات ما لذیذ فرض الله طاعت اون نقل کرد
خودش میگه اون آواز تو نحنوه درسته
خودشون نحنوه علی ابن ابراهیم که همون نحنوه میگه من علی ابن ابراهیم حالا اگه مال علی ابن ابراهیم باشه ذکر میکنم و خبر میدهم تو این کتاب بعد اینکه قبلش گفتم من تفسیر میخوام بنویسم و تفسیر روایی میخوام بنویسم به اون اخباری که به ما رسیدن و این اخباری که به ما رسیده رو کی نقل کرده
مشایخ و ثقات ما
پس من چی رو قرار ذکر کنم همینا رو همین نه هم چیز دیگه ای را تو رو دیگه نه بابا اینا این مفعول رواه همین اخباری که من ذکر میکنم اینا رو و همینا رو مشایخ ما و ثقات رو نقل کردن نه اینکه مشایخ ما و ثقات ما یه روایتی نقل کردن من هم یه روایت دیگه ای رو که خودم اعتماد به سرشون داشتم نقل میکنم
اتفاقا هم اونا رو نقل کردم اینا رو دیدم که دیگران هم که ثقات ما اصلا نقل کردن
من همونا رو نقل کردم دیگه
همونا رو نقل کردم ولی سندش نزد همونا
دیگه همونه دیگه سند چی میشه؟ سند یعنی چی؟
ما شده میشه شما خودت نقل میادتم عنوان مستوی شما
اصلی که این کتاب ما اولا اون نقل نمیشه اونا تخصیص میشدن میشد یه عامی اگه لذا جواب دادم اینا رو دیگه
بده.
اینا میشن مخصص مشکل چیز دیگه بود که اصلا معلومه این جمله رو علی ابن ابراهیم گفته
بده.
یا شاید اینو علی ابن ابراهیم گفته ولی اون رواز رو نفرات بعدی اضافه کردن
مثلا یه کسی مثل عیاشی آورده بپذیریم این از کتاب علی ابن ابراهیم یا نه
میپذیریم ولی معلومه تو اون کتاب علی ابن ابراهیم این جمله بوده
نه اصلا کاری به این جمله نداریم این جمله نه ولی فعلا عیاشی آورده سندش هم آورده
سند رو بررسی میکنیم درست بود
پس اونجایی که نمیشه قال امی ما نپذیریم این روایت همین
معلوم نیست روایت
پس معلوم نیست این روایت خیلی
موقوفه
موقوف میشه خواستم ببینم اینا رو به عنوان چی چون میدونید چه جوری آقا یه وقتی شما میدونید این روایت یه وقتی اصلا میدونید نه روایت نیست تحلیل خودشون نوشتن اون پایین نوشته چه اشکالی داره یه جایی تفسیری جمله نوشته
در قدما همه ممکنه متن اصول نمی نمیتونه لذا اخر که وسایل جایی هم دارم قال الفضل بن شازان
هم ممکنه متن روایت بوده
هم بیان خودش،
هم ممکنه استنباط.
مثلا عیاشی دو حالت آورده میشه،
بعدا میگیم موقوف
نوشته و فی تفسیر القومی، نوشته و فی تفسیر القومی حدثنا، بعد سند نوشته از علی ابن ابراهیم به بعدم نوشته حدثنا فلان تا حدث امام، یه جایی اصلا نمیشه فی تفسیر القومی نوشته قال قومی.
عزیزم میگم که میشه موقوف،
میشه موقوف. من خواستم بگم وقتی نمیشه قال قومی این اختصاص
به عیاش ندشه دیگر، مثلا تو خود همون بلندی هم حتی که دو اصول کافی هم به شما نشون دادم موقوف داشت.
نه موقوف داشت آن درست،
اون هم موقوف.
آقا اونجا در میاد موقوفاتش که مثلا روایتی بوده در نمیاد بودن
خیلی جا در تا اون کتاب، اونجا که کتاب اصلی همون دست مالیست بزن فضل و شازان که همه شون دارن قالت فضل و شازان در نمیاد که این متن روایت بوده یا استنباط خود فضل و شازان چیزی مهم دست
درست
تا این کتاب فضل و شازان داشتی
موقوفات در نمیاد خیلیاش
از دو اصول کافی هم بود اینا که دیگه جای خود
دارم. این سوال نداریم؟